الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالكم دهه مبارک فاطمیه هرچند درس تعطیل شد برای بعضی از عزیزان که یک روز درس نیان یعنی یک ضایعه ولی در عوض ایام سوگواری بود ایام شهادت که گفته می شود ظاهرا بعد از وفات آیت الله العظمای گلپایگانی کسی ایشان را خواب دیده بود فرمانده بود که روزه ها همش تولا هست اما روزه حضرت زهرا هم تولا هست هم تبرع. این دههی که در حقیقت تولا و تبرع بود شما تقدیر کردید جزاکم الله خیر الجزا. عزیزان مراسم داشتن یا در مراسم شرکت کردن بسیار کار خوب و شایسته بود و حوزه هم که به ارشادات مراجع بزرگ اون تجلیل رو انجام میدن تجلیلی که تا حرم میان به جهت تعظیم مراسم و رسم عزاداری بسیار کار عالی و شایسته است. خدا انشاءالله برای همه پیروان اهل بیت توفیق عنایت کند و البته الان هم که به درس آمدی گویا درس علوم آل بیت یعنی نفس زندگی در بقیه مسائل و امور زندگی که آدم مشغول باشد نفس نفس زندگی نیست. نفس نفس زنده ماندن است. اما در حوزه فقه اهل بیت و علوم آل بیت نفس نفس زندگی است. یعنی روح انبساط پیدا میکند، غذای روح است و مسیر کمال معنوی واقعی است نه خطابی. گاهی در بحث عرفان و تربیت و اینا گفته میشد که چه کارهایی بکنیم که مسیر تکامل معنوی را بریم و مسیر تکامل معنوی چه باشد؟ ترک دنیا باشد، ترک لذائذ باشد، انزوا باشد، ساده زیستی باشد، ذکر باشد، از کار یونسیه باشد. اینا میگن ما با هیچ کدوم اینا مخالف نیستیم و موافقت خدا هم اعلام نمیکنیم، اما آنچه که درست است که راهی به سوی تکامل معنوی فراگیری علوم آل بیت است. اونها که بعد از اولیا و انبیا به کمال رسیده اند فقهای درجه که جهار اسلام هم. اگر اساس دین بقا پیدا کرده است به توسط ائمه است، اگر احکام دین دوام و بقا پیدا کرده است به توسط فقهای آل بیت است. این فقها هستند که این اصول کمالی در بین مردم به حساب میان. اگر کسی امرش دائر شود که بشینه درس بخوند یا برد در شهرشان در کشورشان کار دیگه بکند، خداوند براش راه نشان داده شیطان را لعنت کند، بگد خدای من توفیق دادی که بیام علوم اسلامی و علوم آلال بیت فرا بگیرم. عشق یعنی این، بهشت یعنی این، کمال یعنی این. لذا از استاد من علامه مکرر گفتم، الان برای عزیزی که تازه تشریف آورده است از شهر استاد من، البته از شهر استاد من نیست که جلیل آباد نمیدونم، ابن ده تا باکو فاصله شد خیلی زیاد نیست، استاد من علامه شیخ صدرای باکویی مکرر به شما گفتم، به من گفت که من رو که بسیار بیرون بکنم میرم قم درس میگم، من درس نگم میمیرم. یعنی درس حیات اینجوریه. الان هم عزیزان قدری این موقعیتشان هم بدانن. و یه چیزی دیگه هم برای شما گفته بودم، تجربه بود او، اینکه کسی اگر کسله یا کار دارد یا مشغولیت دارد یا کار ضروری زندگی زن و بچه دارد، اگر اون کارهای زندگیشو بر درس مقدم بدارد، اولا که ترجیح بلا مرجح است. نه، ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیح مرجوح بر راجح است. و ثانیا ضرر فوق‌العاده مرتکب میشد. یعنی کسی که از دست بردارد برد به طرف تامین زندگی، خسارتی میکند که خودشان در وسط ها پشیمان میشه ولی فایده ندارد. پشیمان میشه که چرا رد کردم ولی فایده ندارد. یک روز درس یک توفیق الهی است، یک روز غیبت در درس یک روز محرومیت است. خدا انشاءالله برای همه شما این توفیق عنایت کند. باعث این بحث عزیز ما آخری آقای جلیل آبادی بود که تشریف آوردن و شأن نزول این بحث شما بودید. انشاءالله که درستون رو به جدیت ادامه بدید و بگذارید بچه ها خانواده یعنی فامیل خداوند اونها را کاراشان را تنظیم بکنه. شما درستون رو ادامه بدید، این توفیق از دست ندید، فرصت بسیار مختلف یک عنایتی هست، این عنایت شامل هر کسی نمیشه. خدا بهتون توفیق داده است، درسم که مقدار خوندید دیگه، الان که امر داده شده است که برید منزل یا درس ادامه دید، قطعا به هیچ وجه اگر من حاکم شرعی در مقام حکمیت قرار داشته باشم که حکم بکنم که بر شما واجب میشه، ولی حکم نمیکنم. من تا مشورتی برای تا میگم از لحاظ مشورت تردیدی به خود راه ندید، درس ادامه بدید. بسیار خوب، مقدمه بود برای همه ما و شما تذکری بود. و اما بحث تنبیه چهارم، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در این تنبیه شبهه ملاقی و ملاقا را بحث میکند. یکی از بحثهایی که در اصول برای اهل علم یک بحث مشکل می نماید، بحث مربوط به شبهه ملاقی و ملاقاست. این تنبیه را شیخ انصاری، این بحث را شیخ انصاری هم در تنبیه چهارم محقق خراسانی هم در تنبیه چهارم ذکر میکند. عنوان مسئله از این قرار است که اگر علم اجمالی که اگر علم اجمالی به نجاست احد الالهین وجود داشته باشد، خب شبه هم محصور است، علم اجمالی هم نافذ و منجز است، باید از هر دو انا اجتناب بشود. این یه مطلب مسلم و مما لا خلاف فی هست. اما اگر یک لباسی یا یک چیز دیگری به یکی از اون دو انا ملاقات کرد، اصابت کرد، مثلا تسبیح دستتون بود در حالی که استفاده می کردید داخل یکی از اون انا رفت، یا لباستان یک گوشه لباستان داخل یکی از اون انا قرار گرفت، چه شد؟ این لباس ملاقی هست، اون انا عینی که اطراف شبهه محصوره بود می شود ملاقا. این شبهه ملاقی و ملاقاست که معروف است در بحث اصول بعد از تطور، یعنی شیخ انصاری این را عنوان فرموده اند و صاحب نظران شرح و بسط داده. این طرح مسئله یا به عبارت دیگر تحریر بحث بود. اما آراء و نظرات صاحب نظران در باره حکم ملاقی، ملاقی نجاست، ملاقی شبه، یک شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب همان فرائد الاصول بحث اشتغال تنبیه چهارم، شیخ قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر علم اجمالی در شبهه محصور قرار داشت و شیئی مثل لباس به یک طرف از آن دو طرف علم اجمالی ملاقات کرد، حکم چه باشد؟ ملاقی محکوم به نجاست هست یا نیست؟ از لحاظ حکم فقهی دلیل نجاست شامل این ملاقی می شود یا نمی شود؟ شما که طلبه هستید و اهل فضل و کمال، میگید خب احتیاط بکنید، برای اجتناب میکنیم، این رو بحث نداریم. مکرر یا مشخصا گفتیم که هر کجا اصلا جاری بشود احتیاط جای خودشو دارد، حسن احتیاط محفوظه، به احتیاط کار نداریم. الان قاعده چیست؟ این نجاست شرعاً ثابته، برای ملاقی ثابت نیست. آنچه در دید ابتدایی تلقی می شود این است که این شیء مثلا ثوب، لباس، به یکی از دو طرف شبه ملاقات کرده، اجتناب از خود طرف این شبه چه بود؟ لازم و واجب بود. خب این فرع آن دیگه، ملاقی آن متفرع بر آن هست و فرع تابع اصل. از اصل که اجتناب میکنید، از فرع هم باید اجتناب کنید. این تلقی ابتدایی است. اما تحقیقا شیخ میفرماید که ملاقی در این صورت محکوم به نجاست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا علم اجمالی تنفیذ و تنجیزش تا کجاست؟ تا حد اجتناب از هر دو اناء و تمام. این حد تنجیز. تنجیز فراتر از آن هیچ گونه شمولی ندارد. این نکته را که گرفتیم، این اولا. بنابراین ما به مقتضای علم اجمالی از آن دو اینا اجتناب میکنیم و یک شیئی که ملاقات کرده با یکی از این دو اینا دلیلی بر وجوب اجتنابش نداریم. این اولا بر اساس اقتضاء علم اجمالی که در حقیقت جانمایه تنجیز همان علم است. و ثانیا از لحاظ شرعی حکمی که آمده است شرعاً روی خود نجس آمده و روی ملاقی نجس چنین عنوانی در شرع نداریم. مضافاً بر این که این ملاقی هم با یک طرف شبهه ملاقات کرده است، نه با نجس معین و قطعی. بله، در مثال نه با هر دو طرف، خارج از مثال نه با یک نجاست معلوم. مثال میزنم برای تحکیم مطلب و پذیرش ذهنی، قبولی ذهن. فرماید اگر کسی نستجیر و بالله مشروب بخورد حد دارد، و اگر ملاقی مشروب بخورد، یه ظرف شرابی گذاشته اند اونجا، یه آبی هم روش جاری شد و اون طرف آب خالص آمد بیرون، ملاقات کرد، این مشروب خود نیاورد، این خمر را نیاورد، تو ملاقات کرد با خمر. خمر ظاهرا با آب زود همراه نشود، البته ما تجربه شو نداریم، زبان جوانی های ما بود. آقای کافی منبر رفت گفت جوان حیف است که یه بطری مشروب رو میگیری 15 تومان. یه جوان قومی بلند شد گفت آجا سر شما کلا گذاشته است، قیمتش 10 تومانه. حالا منم شما نگید که تجربه شما درست نبوده، ما که تجربه کردیم، آب که ملاقات بکنه از اجزاء خمر با خودش بر می داره. شیخ انصاری می فرماید که اگر شیعی مثلا آبی ملاقات بکند با خمر، مکلفی که اون آب ملاقی خمر رو خورده شرعا حد ندارد. پس چیه؟ پس حکم خور نجس با حکم ملاقی یکی نیست. این برای تحکیم پایه های استدلال است. شرعا که حکم ملاقی با حکم ملاقی یکی نبود، چه میگیم؟ سوال میکنه، میگیم آیا ملاقی یک حکم شرعی به این عنوان دارد یا ندارد؟ جواب چیه؟ ندارد. و خود حکم ملاقا به ملاقی سرایت میکنند؟ دیدیم نه، شرعن مثالان زدیم که سرایت نمیکنند. در نتیجه می فرمایند که اگر عینی باشد مشتبهین در اطراف علم اجمالی، صوبی لباسی به یکی از این دوتا عنا اگر اصابت و ملاقات کرد، در صورتی که از هر دو عنا مشتبه اجتناب به عمل آمده، این ملاقی محکوم به نجاست نیست. مضافر بر این که شرح دادیم که دلیلی بر نجاستش نداریم، اصل هم جاری می شود، چون اصل عدم جریان اصل چه بود؟ سر عدم جریان اصل معارض بود، اینجا دیگه معارض ندارد، بدون تعارض اصل جاری می شود و دو اصل جاری می شود، هم اصالت البراءت هم اصالت الطهارت، هر دو موضوعش درسته. شما قاعده رو دارید که دو تا اصل در یک جا هر دو مثبت باشد، جاری شدنش مانعی ندارد، هر کدام اون موضوع خودش را در نظر میگیرد. شک است، اصالت و طهارت شک در طهارت و نجاست را در نظر میگیرد، اصالت و براءت فقط شک در نجاست را در نظر میگیرد. و گفتیم که اصالت البراءت در احکام وضعیه هم جاری می شود. شما یه سؤالی حق داشتید و یه جوابی هم حقتون بود، اون این که اصالت البراءت که برای رفعش مشقت است، اصل امتنا نیست. اینجا جا دارد یا ندارد؟ میگیم بله، در حکم وضعی جایی که بحث نجاست و طهارت باشد جا دارد. و جای و در احکام وضعی جایی که امتنانی نباشد براءت جاری نمی شود. مثلا شما شک میکنید که این مالی را که من حواسم نبود تلف کردم زمان دارد یا ندارد؟ زمان از وضعیت دیگه شک داره در این. اینجا براءت جاری نمیشد. چرا براءت جاری نمیشد؟
چون
امتنانی نیست. چون که امتنانی نیست. کاری جواب اصلیش این بود. عیب نداره. شما ضرر گفتید هم به خاطر احترام شما میگیم جزاک الله. امتنانی نیست. امتنانی که نبود دیگه جایی برای جرایان براءت نیست. رأی شیخ انصاری رو فهمیدیم. و اما رسیدیم به شماره دو. دو، رأی و نظر محقق خراسانی درباره شبهه ملاقی و ملاقا. در مقدمه به این نکته اشاره کنم که شبهه که در کفایت الاصول دو تا شبهه رو محقق خراسانی شرح داده و برای طلب فضلا و تدریس و فهم یک دونه گردونه بسیار صعب العبور شده است. یکی از آن دو تا شبهه شبهه عبایی است که میرسه انشاءالله. شبهه عبا، بالای عبا نجس بشود، پایین عبا نجس بشود، چه میشود؟ شرحش رو میدیم انشاءالله بعدا خواهد آمد. یک پیچ تندی دارد فوق العاده. یکی از جاهای دیگه هم این شبهه ملاقی و ملاقاست. تا حالا مطلب روشن بود، ادله رو شرح دادیم با اضافات، البته با اضافات زیادی ادله رو شرح دادیم و رأی شیخ انصاری رو بیان کردیم، ساده و روشن بود. اما محقق خراسانی این شبهه رو می‌فرماید که به سه صورت متصور می شود. اصل شبه این است ملاق بحث درباره نجاست ملاقی و ملاقا. این بحث به سه صورت تصور می شود. یک، صورت اول حکم به نجاست ملاقا و عدم نجاست ملاقی که این با نظر شیخ موافق. این هم خیلی مشکل ندارد، صورت راحتیه. صورت دوم حکم به نجاست ملاقی و عدم نجاست ملاقا. این دیگه چی می شود؟ پیچی که تند تنظیم شده اینه. این دیگه گاهی با شوخی میگیم که فهمش نظر حضرت عباس با ملاقی نجس، ملاقا نجس نیست. چه بشود فکرشو بکنیم. صورت سوم حکم به نجاست ملاقی و ملاقا، هر سه تاش، هر دو تاش، یعنی هم ملاقی نجاست هم ملاقا. بیاییم و همینطور یواش یواش اساس زنان بریم که خودم هم بسیار با احتیاط حرکت میکنم که انشالله این خوب بفهمیم. ترس و وحشت در حدیست که آقای حسینی ساعتشو نگاه کنه که انشالله بماند که ما اینو فردا کار کنیم، چون امروز خیلی گرد و نرس سمول بود. عنایت کنید، یه اعلام براتون بکنم، اگر فرض یک روز خوب تفهیم نشد آقای حسین فردا میشه براتون تکرار میکنم. خب طرح مسئله رو که فهمیدیم، در طرح مسئله اگر مثال ها رو خوب بفهمیم راه حلش ساده میشد. رضا اینو ما با مثال ساده سازی کنیم. مثال هر سه صورت که فهمیده شد حکمش 50% حل. صورت اول، صورت اول این است که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست احدال عنایین باشد. علم اجمالی به نجاست احدال عنایین داریم، یا مثال از الان روشن کنیم، ظرف شماره یک، شماره دو و لباس، سه چیز الان در مثال بگیرید که ملاقی لباس که تا آخر کار ما منظم بیاد. ما یقین این داریم یا ظرف شماره یک نجسه یا ظرف شماره دو، این علم داریم. بعد از این علم لباس آمد ملاقات کرد با یکی از این دوتا ظرف. فرض ما اینه که علم اجمالی شبهه محصور منجز است و از هر دو طرف باید اجتناب کرد، از هر دو اجتناب کردیم، حکمش روش بار کردیم، گذاشتیم کنار، از منطقه خارج شد. منطقه خارج شد یعنی منطقه حکم و بحث، هر دو طرف محکوم به نجاست، تمام. بعد از این لباس با ظرف شماره یک ملاقات کرد، در این صورت این ملاقات که به عمل آمد نجاست این صبح می شود، شک بدری، شک بدیست، اطراف علم نیست، اطراف علم اون دوتا بود. این با یک گوشه از طرف ملاقات کرده درست شک بدیست. حکم در شک بدوی اون هم شبهه موضوعیه، نیاز به فحصم هم ندارد. چه میکنیم؟ براءت جاری میکنیم بلا شبهت ولا اشکال. حکم چه میشود؟ اجتناب از ملاقی، اجتناب از ملاقا، آقای لنکرانی دیگه، اجتناب از هر دو ملاقا و عدم اجتناب از ملاقی که در محدوده یک شک بدوی بود و تمام. اما صورت دوم که واجب است اجتناب از ملاقی و واجب نیست، اجتناب از ملاقا. این چی می شود؟ فهمش کار مشکلیه. اون نجاسته و مشکوکه به نجاسته. این چیزیست که ملاقاتی با اون کرده، از این ملاقی اجتناب کنی، از اون ملاقا اجتناب نکنی. چطور می شود این؟ چه صورتی دارد؟ چه وجهی دارد؟ فردا انشاءالله. سلامتی آقای آمزان، سلامت خواهد.